بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی میگوید ایستادگی در برابر قانون شکنی پیروزی را نصیب ملت خواهد ساخت. شرکت نفتی توتال میگوید در صورت تحریم ایران توسط آمریکا دیگر به ایران بنزین صادر نخواهد کرد. و دبیر کل و سخنگوی قانون صنفی معلمان به وزارت اطلاعات احضار شدند. حسن جعفری هستم، سلام. 8 صبح در ایران، سه‌شنبه 7 اردیبهشت 89، 27 آوریل 2010. امیدوارم در روزهای اردیبهشتی و هوای بهاری شادکام و تندرست باشید. دعوت میکنم از شما که 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید، مجله صبحگاهی، تا در اون به دنیای خبرها و فراسوی خبرها سری بزنیم. از خبرها شروع کنیم با همکارم کیان منوی.
مهدی کروبی از رهبران اصلاح طلب با بیان اینکه وظیفه تک تک مردم اطلاع رسانی است، تاکید کرده است ایستادگی در برابر قانون شکنی پیروزی را نصیب ملت خواهد کرد. مهدی کروبی در دیدار خود با شماری از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی گفت افراطیون از آگاهی ملت می‌هراسند و نتوانستند بر اوضاع مسلط شوند. وی افزود آنها سعی دارند مردم را در انزوای خبری قرار دهند. مدیر شرکت نفتی فرانسوی توتال کریستوف دومارجوری اعلام کرد چنانچه آمریکا قانون تحریم‌های تازه ایران را تصویب کند، شرکت توتال دیگر به ایران بنزین نخواهد فروخت. بر اساس طرح تشدید تحریم ایران، آمریکا هر شرکت خارجی را که به ایران سوخت بفروشد مجازات خواهد کرد. این طرح در کنگره آمریکا در دست بررسی است. گزارش‌ها از ایران حاکی است از احضار دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران به وزارت اطلاع در آستانه روز معلم و هفته معلم در ایران است. بر اساس این گزارش‌ها در تماس تلفنی با علی اکبر باقانی و محمد بهشتی لنگرودی از آنها خواسته شده است تا روز شنبه به وزارت اطلاعات مراجعه کنند. بیشتر سایت کرمه نزدیک به میرحسین موسوی از بازداشت 3 فعال حقوق معلمان در شهر همدان توسط وزارت اطلاعات خبر داده بود. در ماه‌های گذشته شماری از فعالان حقوق معلمان بازداشت و زندانی شدند. سازمان ملل متحد بخشی از کارکنان خود را از شهر قندهار در جنوب افغانستان خارج کرد و از کارکنان دیگر خود در این شهر خواست به خاطر ناامنی رو به افزایش در خانه ها بمانند. سازمان ملل با این همه میگوید هیچ برنامه‌ای برای فراخوانی کارکنانش از افغانستان ندارد. صدها تن از خلبانان آموزشی نیروی هوایی یونان روز دوشنبه با اعلام بیماری از پرواز خودداری کردند. بنابر گزارش‌ها امتناع خلبانان یونانی از پرواز که گفته می‌شود به یک اعتصاب سازماندهی شباهت دارد، به دلیل مخالفت با قوانین مالیاتی جدید انجام می‌گیرد. این در حالی است که بر اساس قوانین نظامی یونان پرسنل نظامی حق اعتصاب ندارند. پارلمان‌های اوکراین و روسیه امروز توافقنامه‌ای را برای به رأی می‌گذارند که بر اساس آن پایگاه دریایی روسیه مستقر در شبه جزیره کریمه در آب‌های اوکراین تا سال 2042 در این منطقه باقی خواهد ماند. دیمیتری مدودیف و ویکتور یانوکوویچ رئیسان جمهوری روسیه و اوکراین 21 آوریل توافق کردند که روسیه در برابر دادن 30% تخفیف در بهای گاز صادراتی خود به اوکراین، قرارداد اجاره محل استقرار ناوگان روسیه را در بندر سواستوپول در اوکراین در دریای سیاه تمدید کند.
گزیده از آخرین خبرها را می‌شنیدید، اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ دیدگاه‌های آمریکا و روسیه درباره ایران به هم نزدیک‌تر می‌شود. گزارشی داریم درباره تازه‌ترین اظهارات مقام‌های آمریکایی و روسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران. توتال شرکت عظیم نفتی میگوید ممکن است صدور بنزین به ایران را از این هم کمتر یا حتی قطع کند. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. و همچنین درباره گفته‌های تازه مقام‌های اماراتی که بار دیگر ایران را اشغالگر خوانده و 3 جزیره خلیج فارس را متعلق به امارات دانستند. اینها و بیشتر از اینها از جمله گزارشی درباره بزرگترین کنفرانس ورزشی جهان در دبی در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران، روز گذشته آمریکا اعلام کرد خواهان تصویب دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی در اولین فرصت ممکن است و برای دستیابی به این هدف با نمایندگان کشورهای مختلف به طور همزمان در حال مذاکره است. درباره آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم محمد رضا کاظمی.
فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه درباره مذاکرات بر سر قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران به خبرنگاران گفت کشورش به طور همزمان در نیویورک در حال مذاکره با نمایندگان کشورهای مختلف است تا در مورد جنبه‌های مختلف این قطعنامه به توافق برسد. آقای کراولی افزود آمریکا خواستار آن است که در اولین فرصت ممکن بر سر تشدید تحریم‌ها علیه ایران توافق حاصل شود. همزمان با این سخنان دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار با لحن نسبتاً تندی درباره برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت. آقای مدودیف روز دوشنبه در گفتگویی با تلویزیون دانمارک گفت ایران تاکنون خودداری لازم را از خود نشان نداده و کاملاً غیر مسئولانه رفتار کرده است. رئیس جمهوری روسیه این امر را یک واقعیت تلخ خواند و افزود در صورت ادامه این وضعیت کشورش هیچ چیز از جمله تحریم را منتفی نمی‌داند. همزمان با تلاش آمریکا و متحدانش برای جلب رضایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل، ایران نیز با وجود آنکه تحریم‌ها را بی‌اثر می‌داند، تلاش‌های دیپلماتیکی را برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های جدید در پیش گرفته است. تصویب قطعنامه جدید علیه ایران نیاز به رأی 9 عضو از 15 عضو شورای امنیت دارد. البته عدم مخالفت کشورهای صاحب حق وتو شرط لازم برای تصویب این قطعنامه است. در حال حاضر با نزدیک شدن موضعی روسیه به کشورهای غربی، از کشورهای صاحب حق وتو تنها چین همچنان با تشدید تحریم‌ها مخالفت می‌کند. ایران اما همزمان امیدوار است تا 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت را نیز علیه قطعنامه جدید بسیج کند. در همین راستا مقامات ایرانی به برخی از این کشورها سفر کرده و با مقامات آنها مذاکره کردند. برزیل و اوگاندا از جمله این کشورها هستند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خود شخصاً با آنها سفر کرده است. ترکیه دیگر عضو غیر دائمی شورای امنیت نیز بارها مخالفت خود با قطعنامه جدید علیه ایران را اعلام کرده است. یکی دیگر از اعضای غیر دائمی شورای امنیت بوسنی و هرزگوین است که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه به آنجا سفر کرد. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، هریس سیلادزیچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین در گفتگو با آقای متکی به منافع استراتژیک کشورش اشاره کرده و گفته است بوسنی و هرزگوین همگام با کشورهای غربی از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:08 بامداد در ایران. گزارش‌ها را در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. مدیرعامل شرکت نفتی توتال در کویت گفت که در صورت افزایش تحریم‌ها علیه ایران با این تحریم‌ها همراه خواهد بود و دیگر به ایران بنزین صادر نخواهد کرد. البته مسئولان دولتی در ایران تحریم بنزین را تحریمی ناکارآمد توصیف کردند، هرچند که این تحریم در صدر برنامه تحت فشار گذاشتن ایران برای بازگشت به میز مذاکرات هسته‌ای است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم آرش حسنیا.
همزمان با آخرین روز برگزاری 15مین دوره نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تهران، شرکت فرانسوی توتال خبر داده در صورت تصویب قانونی در زمینه تنبیه شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های سوختی به تهران توسط ایالات متحده، این شرکت از ادامه فروش بنزین به ایران صرف نظر خواهد کرد. برگزار کنندگان نمایشگاه دولتی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تهران که در جریان برگزاری این نمایشگاه همواره بر این نکته پافشاری می کردند، برگزاری چنین نمایشگاهی نشانه ای از شکست برنامه تحریم علیه نفت ایران است، به ناگاه در آخرین روز برپایی این نمایشگاه با اظهار نظر کریستوف دومارجوری، مدیر عامل شرکت عظیم نفتی توتال، در حاشیه یک کنفرانس صنعتی در کویت مواجه شدند که ضمن اعلام خبر صرف نظر کردن از صادرات بنزین به ایران در صورت افزایش تحریم‌ها، تصریح می‌کرد که همینک نیز صادرات سوخت این شرکت به ایران اندک است. شرکت توتال پیشتر در گزارش سالانه خود با هشدار نسبت به اعمال تحریم‌های جدید از سوی ایالات متحده علیه ایران اعلام کرده بود این تحریم‌ها می‌تواند این شرکت را به لحاظ مالی با زیان مواجه کند. حالان که بر اساس آخرین گزارش‌ها هنوز توتال فعالیت خود در ایران را به طور کامل متوقف نکرده است و حتی یکی از شرکت کنندگان در نمایشگاه 15 تهران بوده است. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران نمایشگاه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 15 را نمایشگاه شکست تحریم صنعت نفت ایران خوانده و حسین پرسان مدیر این نمایشگاه آن را پاسخی به توهم تحریم خواند.
مشارکت فعال شرکت صاحب نام بین‌المللی تو بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت و همچنین حضور فعال و چشمگیر تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌ها و پیمانکاران و همچنین سازندگان داخل کشور یه فرصتی برای نمایش توانمندی و اقتدار کشور عزیزمون و یه پاسخ خیلی روشن به ناکامی معدودی از کشورهایی که توهم تحریم رو برای کشور عزیزمون دنبال می‌کنن.
اما به رغم این گفته ها، سخنان دو مارجاری در آخرین روز برگزاری نمایشگاه طعمی گس برای برگزار کنندگان نمایشگاه 15 نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تهران به همراه داشت. تحریم فروش بنزین به ایران مهمترین تحریم کشورهای غربی به ویژه آمریکا علیه ایران است که به باور مسئولان ایرانی از جمله محمود احمدی نژاد کارآمد نخواهد بود.
وای گفتم بگم بنزین تحریم کنیم. من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنیم. اینا حالا برای شماها میگم، اینا نمیفهمن، همش به نفع ما کار میکن، همش خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم ماها ناراحت میشیم، عزا میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست، فوری به متخصصین میگیم آقا انقلیت بنزین میخوام فوری بسازیم، ظرف یه هفته 15 روز 20 روز.
هرچند که نورالدین شهنازی زاده معاون وزیر نفت دولت دهم خودکفایی در تولید بنزین را به 2 سال آینده موکول کرده است. ضمن آنکه بر اساس آمار گمرک ایران از کارنامه تجارت خارجی در سال 88 بنزین پارسال هم صدرنشین واردات بوده است و رقم واردات بنزین ایران در سال گذشته با رشد 67% به بیش از 4.5 میلیارد دلار رسیده که نشان می‌دهد تمهیدات دولت ایران برای جلوگیری از رشد مصرف بنزین همچون سهمیه بندی سوخت، عرضه سوخت با کارت‌های ویژه چنان مؤثر واقع نشدند. و همچنان میزان وابستگی ایران به بنزین بسیار است. همین وابستگی اقتصاد ایران به بنزین وارداتی ایالات متحده و همپیمانان غربیش از جمله فرانسه را بران داشته تا با هدف بازگرداندن ایران به پای میز مذاکرات هسته‌ای تلاش کنند تا تحریم‌های گسترده‌تری را بر ایران تحمیل کنند و تحریم فروش بنزین در صدر این تحریم‌های احتمالی است. و به نظر می‌رسد این اظهار نظر مدیر عامل شرکت توتال را باید نشانه ای از جدی‌تر شدن تشدید تحریم‌های احتمالی علیه ایران دانست که رنگ و بوی از بنزین دارند.
گزارش همکارم آرش حسنی را می‌شنیدید.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:13 بامداد. گزارش‌ها را در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. در مجله صبحگاهی حرف از پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به میان اومد، بد نیست بدونید در آستانه تصمیم گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد و احتمال وضع دور 4 تحریم ها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ظاهراً بعضی از گزارش ها حکایت از اون داره که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کانون توجه و گفتگوهای گروه‌های مختلف هست. به گزارشی در همین باره از همکارم علیرضا طاهری توجه کنید.
دیپلمات‌ها می‌گویند بانک مرکزی در رایزنی بر سر قطعنامه جدیدی برای تشدید تحریم و مجازات حکومت تهران در شورای امنیت سازمان ملل متحد نقشی محوری خواهد داشت. به گفته همین دیپلمات‌ها همزمان به نظر می‌آید که آمریکا از تحریم کامل داد و ستدهای تسلیحاتی با جمهوری اسلامی چشم پوشیده است. متیو لیوت، یکی از مسئولان پیشین وزارت دارایی آمریکا، به فاینانشال تایمز میگوید بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان یکی از نهادهای مالی عمده‌ای به شمار می‌رود که در فعالیت‌های غیر قانونی حکومت تهران دست دارد، اما تاکنون هدف تحریم و مجازات قرار نگرفته است. آقای لیوت می افزاید هدف گرفتن بانک مرکزی یکی از گریزگاه‌های اصلی جمهوری اسلامی از تحریم و مجازات‌های بین‌المللی را می‌بندد. به نظر آقای لیوت با تحریم و مجازات بانک مرکزی که خود آمریکا نیز البته تاکنون کاری در این زمینه نکرده است، جمهوری اسلامی نخواهد توانست با آزادی گذشته بودجه فعالیت‌هایش را در راه تکثیر سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه تأمین کند. در این حال آنچنان که فاینانشال تایمز می نویسد، بانک مرکزی تا کنون تأکید کرده که قوانین و مقررات بین‌المللی را همواره محترم شمرده و رعایت کرده است. از سوی دیگر یکی از مسئولان بلندپایه دولت پرزیدنت اوباما یادآوری می کند که تحریم کامل داد و ستدهای تسلیحاتی با جمهوری اسلامی ناممکن و ناشدنی است. اما بخشی از صادرات اسلحه به ایران را می توان هدف تحریم و مجازات قرار داد تا سران تهران برای فرمانبرداری از خواست جامعه بین المللی فشار بیشتری حس کنند. در حال حاضر آمریکا می کوشد تا به تحریم بخشی از داد و ستدهای تسلیحاتی با ایران جنبه قانونی دهد و سپس شدت و ضعف آن را به خود کشورها واگذارد. دیپلمات‌های آمریکایی امیدوارند در ظرف چند هفته آینده بر سر قطعنامه جدید تشدید و تحریم مجازات جمهوری اسلامی اتفاق نظر به دست آید. همکنون برزیل، ترکیه و چین که همگی در شورای امنیت سازمان ملل عضویت دارند با این تشدید موافق نیستند. اما آنچنان که دیپلمات‌ها می‌گویند اگر چین از این موضع دست بکشد و در تشدید تحریم و مجازات حکومت تهران با جهان غرب همراه و همداستان شود، راضی کردن برزیل و ترکیه دشوار نخواهد بود.
گزارش علیرضا طاهری را میشنیدید. فرصتی است تا یادآوری کنم شما شنوندگان رادیو فردا میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00420211 41 13.
8:17 بامداد مجله صبحگاهی رو پی میگیریم. وزیر خارجه امارات متحده عربی روز یکشنبه بار دیگر با تکرار واژه اشغال از ایران خواست که به اشغال جزایر سگانه خلیج فارس پایان دهد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم در پاسخ آمریکا و بریتانیا را مسئول دانست و اونها را به تفرقه افکنی میان ایران و اعراب متهم کرد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم امیر نیکزاد.
وزیر خارجه امارات متحده عربی روز دوشنبه بار دیگر از ایران خواست به اشغال جزایر سگانه خلیج فارس پایان دهد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز در واکنش به گفته های این وزیر آمریکا و بریتانیا را به تلاش برای تفرقه افکنی میان ایران و اعراب متهم کرد. هفته گذشته شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی در سخنانی با اشاره به اختلاف کشورش با ایران بر سر سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا گفته بود که اشغال سرزمین‌های عربی با هم فرقی ندارد و جمهوری اسلامی را به اسرائیل تشبیه کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گذشته در واکنش به این گفته‌های وزیر خارجه امارات و تشبیه این موضوع به اشغال سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل نسبت به تکرار این سخنان توسط مقام‌های اماراتی هشدار داد و تهدید کرد که اگر این گونه اظهارات از حد متعارفش خارج شود، عکس‌العمل مناسب ایران را به دنبال خواهد داشت. اما شیخ زاید آل نهیان علاوه بر اینکه گفته خود را پس نگرفت، روز یکشنبه بار دیگر از تهران خواست که به اشغال این جزایر واقع در خلیج فارس پایان دهد. وزیر اماراتی در این باره به خبرگزاری رویترز گفت: به خاطر تمام طرف‌های درگیر امیدواریم که این مسئله به شکل صلح‌آمیز و هرچه زودتر فیصله پیدا کند. وزیر خارجه امارات پیشتر نیز با بیان اینکه هیچ سرزمین عربی با ارزشتر از سرزمین‌های دیگر نیست، تأکید کرده بود که وی به عنوان یک اماراتی بیشتر از آنکه به اشغال سایر سرزمین‌های عربی حساس باشد، به اشغال بخشی از امارات حساسیت دارد. در مقابل، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز دوشنبه در واکنش به این گفته اظهار کرد که این صدای انگلیس است که از حلقوم وزیر خارجه امارات شنیده می شود. علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرگزاری مهر افسود، فشاری که آمریکا و انگلیس به کشورهای عربی وارد می‌کنند، بعضاً باعث می‌شود این گونه مطالب را از زبان آنها بشنویم. سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک در نزدیکی دهانه تنگه هرمز قرار دارند و به دلیل اینکه کشتی‌های نفتکش به علت کم عمق بودن خلیج فارس تنها باید از مسیر میان این جزایر عبور کنند، این جزایر حائز موقعیت ویژه‌ای هستند. مالکیت این جزایر در سال 1971 به موجب توافقنامه سه‌جانبه‌ای که میان دولت پادشاهی وقت ایران، بریتانیا و امیرنشین شارجه به امضا رسید، به ایران واگذار شد، اما مقام‌های اماراتی به ویژه پس از انقلاب سال 1357 ادعای مالکیت خود بر جزایر سگانه خلیج فارس را با شدت بیشتری مطرح کردند.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
radiofarda.com تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید و سری هم به وبسایت اینترنتی ما بزنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید در اونجا گزارش‌ها و خبرها رو به صورت مفصل‌تر دنبال کنید و اگر همین لحظه سری به وبسایت ما بزنید میتونید مطالب متنوعی از قبیل سخنان تند و کم سابقه رئیس جمهوری روسیه نسبت به ایران و همینطور در گذشته فرد هالیدی تحلیلگر سیاسی و همچنین استیون هاوکینگ در مورد تماس با موجودات فضایی هشدار داد، اینها عناوین برخی از مطالبی است که همینک بر روی وبسایت radiofarda.com قابل مشاهده و مطالعه است. شما را دعوت می‌کنم به وبسایت اینترنتی رادیو فردا سری بزنید و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن ما هست bidarman.com. تکرار می‌کنم bidarman.com آخرین فیلتر شکن ما. شهر دبی در حال حاضر میزبان بزرگترین کنفرانس ورزشی جهان به نام اسپورت آکورد هست. مقامات دبی در حال بررسی اعلام نامزدی این شهر برای مسابقات المپیک 2020 هستند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سام هدا در دبی.
برگزاری بزرگترین گردهمایی ورزشی جهان در شهر دبی باعث افزایش اعتبار این شهر در جهان ورزش شده است. همایش بین‌المللی اسپورت آکورد هم اکنون در شهر دبی در حال اجراست و این شهر میزبان 1500 مدیر اجرایی و مقام عالی رتبه کمیته جهانی المپیک و فدراسیون‌های بین‌المللی است. تأمین مالی فدراسیون‌های ورزشی و تغییر محل برگزاری بازی‌های جهانی در دستور کار این همایش بین‌المللی قرار دارد. کشورهای ثروتمند جنوبی خلیج فارس در حال حاضر محل برگزاری مسابقات معتبری در رشته‌های گلف، تنیس و اتومبیل‌رانی هستند. همین امر باعث شده تا این کشورها اکنون در پی دستیابی به هدف‌های بزرگتری باشند. قطر خود را برای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2022 کاندید کرده و دبی مشغول بررسی ارائه پیشنهاد برگزاری مسابقات المپیک 2020 است. پیشنهاد شهر دوحه برای برگزاری المپیک 2016 موفقیت آمیز نبود. در طی یک دهه گذشته شهر دبی میلیاردها دلار صرف تأسیس ورزشگاه‌هایی کرده که می‌تواند میزبان بازی‌های بین‌المللی باشد. شیخ محمد آل مکتوم نخست وزیر امارات و حاکم دبی در مراسم افتتاحیه همایش اسپورت آکورد در روز یکشنبه گفت که زیرساخت‌های ورزشی دبی باعث شده تا این شهر به یک مقصد درجه یک در تقویم رویدادهای ورزشی جهان بدل شود. او گفت که دبی بدون تردید امکانات بسیاری برای برگزاری مسابقات المپیک دارد. به گفته شیخ محمد، دبی تمامی هزینه‌ها و مزایای برگزاری مسابقات المپیک را مورد بررسی قرار خواهد داد و این امر می تواند به مقام های این شهر کمک کند تا نقاط قوت و ضعف خود را در زمینه حمل و نقل شهری، امکانات گردشگری و زیرساخت های ورزشی مورد ارزیابی قرار دهند. در همایش اسپورت آکورد که هم اکنون در دبی در جریان است، مدیران کمیته بین المللی المپیک، مقامات شهرهای برگزار کننده مسابقات بین المللی آتی همچون لندن، سوچی روسیه و ریو دی ژانیروی برزیل و همچنین سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا حضور دارند. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
8:25 دقیقه بامداد، فرصتی است تا سری بزنیم به مطبوعات امروز صبح ایران.
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس درباره عدم استقلال قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی را برجسته کرده و از قول وی نوشته با اینکه شخص رئیس قوه قضاییه فرد قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است، اما قوه قضاییه در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نیست و این نشانه ضعف و ملاحظه کاری در اجرای عدالت است. به گزارش این روزنامه علی مطهری گفته اینکه مثلا پرونده‌ای درباره یک فساد اقتصادی تشکیل می‌شود، افرادی بازداشت می‌شوند و در بازجویی به خیلی مسائل اعتراف می‌کنند و پرونده با یک مقام بلندپایه دولتی مرتبط می‌شود، بعد برای پیگیری و رسیدگی به اتهامات آنها عده‌ای همواره به دنبال این هستند که اجازه مقامات بالاتر را کسب کنند، این یک نقطه انحراف است. روزنامه ابتکار از قول رئیس کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در مجلس خبر داده که گزارش این کمیته در دستگاه قضایی پیگیری و حکم عاملین حوادث اخیر به زودی صادر می شود. پرویز سروری همچنین درباره رسیدگی به پرونده قضایی متهمان بازداشتگاه کهریزک نیز گفته در حال حاضر دادگاه متهمین حوادث کهریزک برگزار شده و سایر متهمین نیز طبق اعلام قوه قضاییه مجازات خواهند شد. سروری توضیح بیشتری درباره دادگاه متهمان حوادث کهریزک و سایر متهمان این پرونده نداده است. روزنامه خراسان در گزارشی به نقل از رئیس سازمان خصوصی سازی از مسدود شدن حساب‌های بانکی این سازمان خبر داده و از قول اون نوشته امسال این سازمان به نهادهای طلبکار از دولت بابت رد دیون به طور مستقیم سهام نمی‌دهد، بلکه سهام شرکت‌ها را به صورت مزایده واگذار کرده و پول آنها را به نهادهای طلبکار ارائه می‌کند و با این کار ایرادی که به واگذاری سهام به شرکت‌های شبه دولتی وارد می‌شد در قانون بودجه اصلاح می‌شود. این روزنامه در ادامه این گزارش نوشته این در حالی است که واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به شبه دولتی‌ها ادامه دارد و در این راستا پس از واگذاری اپراتور دوم به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی اعلام شد که شرکت قطارهای مسافربری رجا نیز به این شرکت واگذار می‌شود. روزنامه مردم سالاری اظهارات دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره انحلال احزاب اصلاح طلب از سوی دولت را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته محدود کردن طیف خودی و گسترش کسانی که در طیف حاضر در قدرت نمی گنجند قابل تداوم نیست. به نوشته این روزنامه محمد سلامتی گفته اینکه جناح حاضر در قدرت محدودیت هایی را برای فعالیت جناح مقابل خود فراهم می کند مبین این مسئله است که رفتار این طیف همواره این گونه بوده و خواهد بود و اصولاً اعتقادی به قانون ندارد. روزنامه جامعه جان در خبری واکنش رسانه‌های روسی به نمایش سیستم دفاع موشکی در روز ارتش را منعکس کرده و نوشته رسانه‌های روسی در اقدامی که به نظر می‌رسد از سر عصبانیت و استیصال باشد، توانایی ایران در ساخت سیستم دفاع ضد موشکی را زیر سوال برده و مدعی شدند که سامانه ایرانی نمایش داده شده در روز ارتش یا چینی بوده یا تنها ماکتی شبیه S-300 بوده است. این روزنامه در ادامه خبر خود به مقالاتی که در این باره در روزنامه‌های روسیه منتشر شده پرداخته و با نقل یکی از همین مطالب نوشته ایران به جهانیان سیستم دفاع ضد موشکی ساخت خود را نشان داد که باید جایگزین سیستم‌های S-300 روسی شوند که تاکنون نیز به ایران عرضه نشدند. کارشناسان یقین دارند که ایرانیان مستقلانه توان ساخت مشابه سیستم‌های روسیه دفاع ضد موشکی را ندارند، اما می توانند مشابه سیستم‌های HQ-9 که چین به ایران فروخته بود را بسازند.
به پایان مجله صبحگاهی امروز میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما در این 30 دقیقه. یادآوری میکنم که رأس ساعت 9 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز میگردیم. حسن جعفری هستم و روزی خوش برای شما آرزو میکنم تا فرصتی دیگر.
جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
این تن خسته منو می
میبینی 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 حالا که دیگه جسم منو حالا که دیگه روح منو حالا که دیگه قلب منو شکستی میبینی 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 من از تنهایی میترسم
میدونم که یه روز من تنها میذاری میری یا روی دل من پا میذاری
رادیوی ما رادیو فردا
Yeah. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کمردرد انواع گوناگون دارد. بعضی از آنها ظرف 2 تا 3 هفته به خودی خود از بین می رود. اما در مورد کمردرد و حتی سایر بیماری ها باید منطق عقل سلیم را به کار گرفت. درد طاقت فرسا، آسیب های جدی، تصادفات و غیره، البته که با استراحت و یا نرمش ممکن است بهتر نشوند. علائمی چون دشواری در ادرار کردن، از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع، تب، کم شدن وزن و حتی از دست دادن بخشی از حساسیت حس لامسه در پاها از جمله مواردی است که جدا پزشک می‌طلبد. اگر بیش از 55 سال سن دارید و حتی اگر 2 تا 3 هفته درمان خانگی بر یک کمردرد ساده اثر نکرده باشد، باز هم باید یکسره به سراغ پزشک معالجتان بروید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تازه تر کن
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
من رضا هستم، معمولا از ساعت 8 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر، بدون اینکه شرکت خصوصی فعالیت تجاری داریم، من بر طریق اینترنت رادیو شما رو گوش میکنم و فوق العاده برنامه‌تون زیبا و جالبه. فقط خواهشم اینه که اگر بتونین از شعرهای و چرا استفاده بکنین، فکر میکنم برنامه‌تون پربارتر خواهد شد.
بنده راننده کامیون هستم، بیشتر از ساعت 12 شب تا صبح بیشتر شنونده برنامه‌تون هستم. ازتون خواهشی که دارم اینه که اخبارای 3 دقیقه‌ای شبتون رو اگه میشه مثل همون روزا یه رو بپخشش کنین، یا حتی ضبط شده روز رو بتونین مثلا شبا پخش کنین. ما بیشتر میگم راننده ها اکثرا همه شب بیشتر شنونده رادیو فردا هستیم. واقعا از رادیوتون تشکر میکنم به خاطر صداقت و رفاقتی که با مردم ایران داره.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
بیقرار تو کار شد انتظار تو، وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. که مونده تو دلم تا قبل این که بهم بگی باید که از پیشت برم. منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه، عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، نمیشه از تو بگذرم.
رادیو فردا.
زندگی جزرومت داره، دنیامون یه عالمه آدم خوب و بد داره. ماه من قصه نخور، همه که دشمن نمیده قصه نخور، زندگی خوب داره بازش، خدا رو شدیدی شاید فردامون باشه بهش.